بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بل لو فرزنا عدم سرایت الغرر فی البی کفا لزومه فی اصل الشرط بنا ان علی ان المنفی مطلق الغرر حتی فی غیر البی. خاطر مبارک دوستان باشه، شرط ششمی که مرحوم شیخ انصاری برای صحت شرط ضمن عقد بیان کرد این بود که اون شرطی که در ضمن عقد میاد نباید مجهول باشد به گونه ای که موجب قرار بی بشه. یعنی اگر به نحوی اون شرط مجهول باشه که این جهالت سبب بشود که خود بی بشه بی قراری، ایشون فرمود این شرط باطله، به درد نمیخوره. بی هم باطله، یعنی اصل بی هم دیگه به درد نمیخوره. بعد یه تأییدی از مرحوم علامه ذکر کرد، اجازه بدید دیگه اونا رو من تکرار نکنم. اون چه که ما تا به حال عرض کردیم این بود که، خوب دقت کنید، اون چه تا به حال عرض کردیم این بود که اگر جهالت شرط سبب قراری شدن بی بشه، یعنی بی او بی قراری قرار بده، اینجا بی باطله، شرط هم به درد نمیخوره، بی هم باطل. الان دوستان تو این عرض کنم بحث امروزمون از بل به بعد، ایشون میخواد بفرماید که حتی اگر شرطی مجهول باشه، خوب دقت کنید، حتی اگر شرطی مجهول باشه و مجهول بودن شرط باعث قراری شدن خود بی نشود، یعنی عرفاً این بی با این شرط رو قراری نمیدانن، نمیگن این بی شد بی قراری، اما خود شرط مجهول است و قراری، یعنی نفس شرط قراری است اما قرار شرط سرایت به بی نمی کنه. ایشون میفرماد ممکنه بگیم همین که قرار در اصل شرط وجود داره برای بطلان بی کفایت میکنه. این حرف دیگه شد غیر از اون حرفی که ما دیروز زدیم. حواستون هست؟ دیروز ما میگفتیم قراری که در شرط وجود داره، جهالتی که در شرط وجود داره، سرایت اگر بکنه به بی، بی بشه قراری، اون وقت باطله. الان میگیم نه، سرایت هم لازم نیست، نفس شرط که مجهول باشد و قراری باشد، این برای بطلان بی کفایت میکنه. البته دوستان این حرف مبتنی بر این است که نهی النبی عن بیع القرار، اون نهی که در شرع مقدس اومده برای قرار، مطلق قرار باشه، نه خصوص بیع قراری. یعنی اگر شما گفتید شارع مقدس مطلق قرار رو نهی کرده، چه بیع باشه، چه معاملات دیگه باشه، چه شرط بیع باشه، اگر کسی این حرف زد طبیعتا اینجا میتونه این حرف رو بزنه. ولذا دوستان فقها ها تو معاملات مختلف به قرار استناد کردن برای بطلان، نه فقط برای بیع. حتی دوستان وکالت که یک بیع جائزه، بیع لازم هم نیست، گفتن اگر وکالت قراری باشه چیه؟ باطله. پس این نشون دهنده این است که قرار اختصاصی به بیع بگید نداره. لذا دوستان بطلان شرط مجهول به جهت این که شرط مجهول سبب ابطال بیع است نیست. یعنی این کار به بیع نداره که اون بیع قراری می شود یا نمی شود. و لذا دوستان یه وقتای آقایون فقها در بطلان شرط مجهول جزم پیدا کردن، اما در بطلان بیع تشکیک کردن، گفتن آقا اون شرط مجهول به جهت قراری بودن خودش باطله، اما ممکنه بگیم بی چیه؟ صحیحه، شرطش باطل اما بیش صحیح، اصل بی صحیح. این که اینا رو جدا کردن خود این نشانه این است که اگر سرایت نکنه به بی ممکنه بگیم شرط به درد نمیخوره، اما بی سر جای خودش صحیحه. مثلا علامه همین کار رو کرده که حالا رو عبارت براتون میخونم. این دوستان تا اینجا عرض کنم خدمت شما مطلب اول بحث امروز. شیخ میفرماد به نظر من اگر بخوایم انصاف رو مراعات کنیم، انصاف این است که جهالت شرط همیشه موجب جهالت در اصل عقده. یه مقداری از قرار که توی شرط وجود داره این سرایت میکنه، لا محاله سرایت میکنه. و لازمه این حرف این است که دوستان احد العوضینم توی بی بشه چی؟ بشه مجهول. لذا بی میشه قراری و باطل. در واقع ایشون میخواد بگه هر وقت شرط مجهول بود و قراری، کمکم کنید، اصل بی میشه چی؟ میشه قراری و باطل. شما نمیتونید اینا رو از هم جدا کنید. میدونید چرا؟ چون شرط رو سابقا عرض کردیم در واقع حکم جزئی از احد العوضین رو داره. دیروز بهتون مثال میزدم اگر من یه 10 تن برنج رو توی شمال به شما بفروشم که شمال تحویل بدم، قیمتش خیلی فرق میکنه با اینکه تو بندرعباس بخوام به شما تحویل بدم. اگه شما شرط کنی که آقا این رو باید تو بندرعباس اسکله فلان برای صادرات به من تحویل بدی، قیمتش مثلا کیلو 2000 تومان بالاتره. فرق میکنه قیمتش با اونجایی که من تو شمال بخوام به شما تحویل بدم. پس لشرط قسطون من از سمن، یعنی بخشی از عوضین همین شرطی است که طرفین میکنن. با این نکته دوستان معلوم میشه که باز یه اشکالی که مرحوم علامه در تذکره فرموده اون عرض کنم بیان اشکالش چیه. بیان علامه چیه؟ اجازه بدید من تا اینجا رو بخونم، خیلی عبارتمون زیاد نشه. نگاه کنید، بل لو فرزنا، اگر ما فرض بکنیم. ببینید این لو انگار به نظر خود مرحوم شیخ انصاری لو امتناعه، یعنی امکان نداره یه همچه فرضی تحقق خارجی پیدا کنه. اما اگر ما فرض بکنیم عدم سرایت قرار در بی رو، یعنی بگیم این قراری که توی شرط وجود داره سرایت به بی نمی کنه، بی نمیشه قراری گرچه خود شرط مجهول است و قراری، اگر یه همچه فرضی رو کردیم، کفا لزوم القرار فی اصل الشرط، کفایت میکنه در بطلان بی لزوم قرار در اصل شرط، بنا ان الا ان المنفی مطلق القرار. البته این کفا رو میتونیم بگیم کفا در بطلان شرط، چون الان بعد یه همچه احتمالی ایشون میده، در بطلان شرط بگیم همین مقدار کفایت میکنه لزوم قرار در اصل شرط. بنابر چی؟ بنا ان الا ان المنفی، المنفی دوستان یعنی اون چه نفی شده در شریعت مقدس. بنابر این که اون چه نفی شده در شریعت مقدس در اون روایت نهی النبی عن بیع القرار یا عن القرار، اونی که نفی شده چیه؟ مطلق القرار است. مطلق القرار یعنی هر قراری، چه بیع رو قراری بکنه چه بیع رو قراری نکنه، هر قراری مورد نفی شرع مقدس است. حتی فی غیر البیع، حتی اگر معامله بی نباشه، حتی اگر شرط در ضمن یک بی باشه فرق نمیکنه، بازم اگر قراری باشه به درد نمیخوره. ولذا دوستان، یعنی چون قرار منفی در شرع مقدس مطلق قراره، یستندون الی، استناد کردن به همین قرار در ابواب معاملات، حتی الوکاله. این حتی الوکاله به خاطر اینکه وکالت عقد جائزه، میگه حتی الوکاله تو بابهای مختلف معاملات لازم، حتی وکالت که عقد جائزه تو اونم گفتن اگر قراری باشه چیه؟ باطله. پس معلوم میشه بی خصوصیت نداره، معاملات دیگه هم همین جوره. فب در نتیجه، این فا نتیجه است، فب بطلان و شرط المجهول لیس لابطاله البیعه، بطلان شرط مجهول نیست به خاطر ابطالش بی رو. یعنی اینطور نیست که این شرط مجهول چون بی رو باطل کرده اون شرط هم باطله. لابطالهی البی المشروط بهی، مشروط بهی یعنی اون بیعی که مشروط است به این شرط مجهول، یعنی این شرط مجهول درش وجود داره. نه، کار به ابطال بی نداریم، خود شرط مجهول فی حد نفسه چون قراری شد، چون مجهول شد، باطله، به درد نمیخوره. ولذا رو همین حساب قد یجزم به بطلان هاذا الشرط، گاهی بین علما یک کسی جذب پیدا کرده به بطلان هاز از شرط، معل استشکال فی بطلان البی، اما تو بطلان بی چی کار کرده؟ اشکال کرده. گفته ممکنه بگیم بی صحیحه اما شرطش باطله. مثلا فان العلامه فی التذکره ذکر فی اشتراط عمل مجهول فی عقد البی، جناب علامه در تذکره ذکر کرده در بحث شرط عمل مجهول در عقد بی، مثلا طرف یه بی انجام داده به شرط اینکه یه کاری براش بکنه، این کار چه کاریه؟ مجهوله، نمیدونیم. میگه آقا به شرط اینکه یه وقتی یه گره ای از من باز کنی، به شرط اینکه یه وقتی یه کاری برا من بکنی، حالا این کار چیه؟ چه مقداره؟ چقدر زمان میبره؟ نمیدونیم. شرط مجهوله، شرط عمل مجهول است که در ضمن بی شرط شده. اینجا علامه چی فرموده؟ فرموده ان فی بطلان البیعه، بگو، وجهین مل جذب بطلان شرط، جازمانه و قاطعانه گفته شرط باطله، اما توی بطلان بی گفته وجهین. وجهین یعنی چی؟ یعنی ممکنه بگیم باطله، ممکنه بگیم صحیحه. پس ببینید معلوم میشه جهالت و قرار شرط دوستان حتما و الزاما سرایت به خود بی نمی کنه. ممکنه شرط قراری باشد و باطل، اما بی چی باشه؟ صحیح باشه. لکن نل انصاف، لکن انصاف چیه؟ انصاف اینه ان نظر خود مرحوم شیخ انصاری سا ان جهالت الشرط تستلزم فی العقد دائما مقدارا من القرار. این مقدارن دوستان مفعول تستلزم است، صفت دائما نیست. حواست باشه این نصب مقدارن و نصب دائما گولت نزنه. جهالت شرط مستلزم است در عقد، مستلزم است جهالت در عقد همیشه. آقا مستلزم چیه؟ مستلزم مقداری از قرار است. یعنی اگر شرطتون مجهول بود، قراری بود، بالاخره خود بیعم یه مقدار قرار توش اتفاق میفته. الذی یلزم من جهالتش، جهالتهی، ضمیر جهالتهی رو بزنید به اون مقدارن من القرار، که لازم میاد از جهالت اون مقدار، مقداری از قرار، جهالت و احد العوضین. بالاخره احد العوضین میشه مجهول. وقتی احد العوضین شد مجهول، بیع شما میشه قراری. انگار دوستان قبل از لکن الانصاف طرف مقابل میگفت قرار در شرط با قرار در بی قابله، بگو، انفکاکه. شیخ انصاری میگه اینا قابل انفکاک نیست. چرا شیخ انصاری معتقده که اینا قابل انفکاک نیست؟ نه نه نه، علتش این است که شرط قسطی از ثمنه، جزئی از عوضین محسوب میشه. درسته شرطه، اما بالاخره تو عوضین چیه؟ اثر داره. مثل اون مثال برنجی که تو بندر عباس باید تحویل بده، براتون مثال زدن. و من ذالک، از همین حرفی که زدیم، یظهر وجه النظر. وجه النظر یعنی وجه الاشکال، وجه اشکال در اون چه ذکر کرده جناب علامه فی مواضع من التذکره معلوم میشه. آقای علامه دوستان یه حرفی زده، خب شیخ انصاری میگه با این توضیحاتی که من دادم معلوم میشه حرف علامه چه اشکالی داره، گیرش کجاست. حالا جناب علامه چی گفته که ایشون میخواد بهش اشکال کنه؟ خوب دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، حواست به من باشه. تو جاهای مختلف مرحوم علامه در تذکره، مثلا تو بحث حامل بودن حیوان، وقتی میخوای حیوان رو بخری، گاهی طرف میگه آقا من این گاو رو میخرم به شرط این که حامله باشه، حمل داشته باشه. این کنیز رو میخرم به شرط این که حامله باشه. گاهی بحث تخم مرغ در شکم مرغه، که مثلا مرغی رو میخره میگه به شرط این که تو شکمش دوتا تخم مرغ مثلا باشه. یا بحث مال عبد، ببینید اینو خوب دقت کنه چی عرض میکنم. در این که عبد مالک میشود یا نمیشود اختلاف نظره، ما الان کار به اون اختلاف نظر نداریم، اما عبد رو وقتی عرض کنم میفروشن، بالاخره این عبد ممکنه یک لوازم شخصی داشته باشه، شلوار تنش، کاپشن تنش، پیرن تنش، کلاهی داره، حتی ممکنه اموالی داشته باشه. وقتی این عبدو میفروشن، چه ما بگیم مالک این اموال خود عبده، چه بگیم مالک این اموال کیه؟ مولاشه. چون بعضیا میگن خود عبد مالک نمیشه، العبد و ما فی یده کانم لمولاه. اما بعضی هم میگن نه، عبد مالک میشه. چه بگیم مالکش خودشه، چه بگیم مالکش مولاشه؟ بالاخره وقتی من دارم عبدو از این مولا میخرم، ممکنه شرط بکنم که آقا هرچی اموال دست خود این عبده، اینم با خود عبد باید بیاد پیش من. لباساش مال منه، اگر مثلا گوشی موبایل داره اینم مال منه، همش باید باش بیاد پیش من. اینجوری عبد بخرم، یعنی شرط میکنم که اموال این عبد، چه اموال ملک خودش باشه چه ملک مولا، شرط میکنم که این مال من باشه. دقت میکنید؟ این هم یکی از مباحثی است که این شرط توش هست. تو این موارد مختلف جناب، خوب دقت کنید، جناب علامه در تذکره فرموده فرق میکنه که بایع این موارد رو تملیک بکنه به مشتری علاوه وجه شرطیه در ضمن بی، یه وقت هست اینا رو به نحو شرط بیانش میکنه. مثلا میگه بیع تو که ها علا انها حامل، میفروشم این گاو رو به تو با این شرط که حامله باشه میفروشمش. یا نه، یه وقت هست اون حمل رو به عنوان شرط بیانش نمیکنه، به عنوان جزئی از مبیع بیانش میکنه. میگه آقا من دو چیز به تو میفروشم، یک خود گاو کمکم کنید، دو حملش. یعنی حمل بخشی از مبیعه. جناب علامه در تذکره گفته فرق است که شما به عنوان شرط بیانش کنی یا به عنوان جز بیانش کنی. اگر به عنوان شرط بیانش کنی و مجهول باشه، این بی صحیحه، اشکال نداره. چرا؟ چون شرط تابعه، مجهولم باشه به جایی بر نمیخوره. جهالت در شرط مانعی نداره. یعنی چی؟ یعنی این جهالت سرایت به خود بی نمیکنه. اما خود جناب علامه گفته اگر همین شرط رو به نحو جزء بیانش بکنی، بگی آقا من گاو رو میفروشم با حملش، دو تا چیز به شما میفروشم و بخشی از مبیع که داره به شما میفروشه چیه؟ مجهوله. ایشون گفته بی باطله، چون جهالت در جزء باعث قراری شدن خود بی میشه. شما بگید شیخ چی جواب میده؟ شیخ اشکال داره به علامه دیگه. شیخ جوابش چیه؟ طبعا شیخ میخواد بگه جهالت در شرط سرایت میکنه به جهالت عوضین. یعنی جهالت در شرط سبب میشود که احد العوضین بشه مجهول، لذا شما نمیتونه فرق بگذاری بین این که به نحو شرط بیان بشود یا به نحو جزء بیان بشه. هر کدومش باشه فرق نمیکنه، تو هر جفتش باید بگی بی چیه؟ باطله. جالبه دوستان، این حرف علامه مرحوم شهید اول در دروس یه حرف اون طرفی زده. ایشون چی میگه؟ میگه اگر حمل، خوب دقت کنید، اگر حمل و بچه ای که تو شکم این حیوانه حتی به عنوان جزء مبیع شما بفروشیش، یعنی بگی چی؟ بگی این گاو رو میفروشم با حملی که تو شکمشه، یعنی حمل داخل شکم این گاو رو به عنوان بگید جزئی از مبیع قرار بدید، ایشون گفته بازم بی صحیحه. میگیم چرا صحیحه؟ شهید اول میگه علتش این است که جزء قرار دادن حمل به منزله اشتراطه، فرقی نمیکنه با اینکه اینو شرط قرار بدی، اینم مثل شرطه. چطور تو شرط آقایون گفتن بگو اشکال نداره جهالتش ضرر نمیزنه، اینجا هم که شما جز قرار دادی اما اینم مثل شرطه، چه فرقی میکنه؟ لذا بی باطل نیست و بی صحیحه. باز همین شهید اول در باب مملوک تو بحث مالک عبد فرموده اگر مالک عبد بفروشد عبد و مال عبد رو با هم، یعنی بگه این عبد رو با هر چی داره بهت میفروشم، ایشون گفته اینجا دو صورت داره. یه وقت هست ما قائلیم که عبد مالک میشه، ایشون فرموده تو این فرض بیع عبد و مال او با هم دیگه صحیح هست، حتی اگر ما اموال عبد رو بگو ندانیم چیه، مجهول باشه برامون. اگر خوب دقت کنید، اگر ما معتقدیم عبد مالک میشه، در واقع اون چه مال عبده مال خودشه، ملک خودشه، لباسش، عرض کنم اونی که تو جیبشه، موبایلش، همش ملک خودشه. ایشون گفته در این فرض بیع عبد و مال او صحیحه، عرض کنم، و لازم نیست ما علم به مقدار و جنس مال او داشته باشیم. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اما اگر دوستان ما قائل باشیم که عبد مالک نمیشه، اگر ما قائل باشیم که عبد مالک نمیشه، در این صورت ایشون گفته علم به مقدار لازمه، یعنی حتما لازمه که مقدار اموال او رو ما بدانیم و بعد معامله کنیم، چون عبد مالک نمیشه و در واقع شما داری دو چیز رو میخری از مولا، هم خود عبد رو بگو هم اموال همراهش. تو اون فرض اول اصلا شما اموال عبد رو از مولا نمیخری، داری عبد رو میخری. حالا عبد یه اموالی تو جیبش با خودش داره میاره، اون که ملک شما نمیشه که شما بخواید بدونی چقدره، هر چقدر میخواد باشه، صد کرور هم که باشه مال خود عبده، ربطی به تو نداره، تو داری عبد رو میخری. علم به مقدار اونها لازم نیست. یه بحث تفصیلی از ربا رو هم لابلاش میگه، اجازه به من بدید اون رو عبارت براتون توضیح میدم. خب هنوز بحثمون کامل تمام نشده، یه نکاتیش باقیمون رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید تا کجا خوندم؟ و من ذلک یظهر وجه النظر فی ما ذکره العلامه فی مواضع من التذکره. از این توضیحاتی که دادیم، این توضیحات یعنی همین لکن الانصافی که گفتیم، ما معلوم میشه وجه اشکال در اون چه ذکر کرده اون رو علامه در جاهای مختلف از تذکره. من الفرق در حمل حیوان، این حمل حیوان نه بار کشیدن حیوان یا جا به جا، یا هم یعنی حامل شدن، حامل بودن. دو، بیز و دجاجه، تخم مرغ که تو مرغو که میخرن تو شکمش ممکنه یکی دو تا تخم مرغ باشه. و مال عبد المجهول المقدار، مال عبد که نمیدونیم مقدارش چقدره. خب ایشون فرق گذاشته تو این موارد سگانه بین چی؟ بین تملیکها علی وجه شرطیه، سطر بعد آخر سطر، و بین تملیکها علی وجه جزئیه. آقا شما اینا رو شرط قرار بدی یا جز قرار بدی فرق میکنه. بین تملیکها علی وجه شرطیه فی ضمن بیع هذه الامور، به ان یقول بعتو که ها، میفروشم به تو این مثلا جاریه رو، این گاو مادر رو، الا انها حامل او الا ان لک حملها. این الا یعنی به نحو شرط داره بیان میکنه. و بین تملیکها علی وجه الجزئیه، چه جوری؟ به ان یقول بعتو که ها و حملها، یعنی هم خود گاو رو هم حملش رو، دوتاشو با هم دیگه بهت میفروشم، یعنی حملم شد جزئی از مبیع ما. فصحح الاول لانه تابع و ابطل الثانی لانه جز، گفته اولی باطله چون شرط تابعه، اما دومی با اولی صحیحه به خاطر اینکه شرط تابعه، جهل توش ضرر نداره، اما دومی باطله به خاطر اینکه جزئه و جز باید کاملا معلوم باشه. لکن قال فی الدروس، مرحوم شهید اول در دروس چی فرموده؟ فرموده لو جعل الحمل جزءا من المبی، اگر قرار بدهد بای حمل را جزئی از مبی، فالاقوا الصحه، حتی اگر جزء باشه بازم بی صحیحه. میگیم چرا اگه جزء باشه بازم بی صحیحه؟ میگه لانه به منزله الاشتراط، چون جز قرار دادن حب به منزله اشتراطه. ولا یزر الجهال در شرط لانه تابع، فرقی نمیکنه شما اسم جز بگذاری روش یا اسم شرط بگذاری، بالاخره این هم تابعه، و چون تابعه حکم شرط رو داره حتی اگر شما به زبان جز اون رو بیان کنی. و قال فی باب بیع المملوک، ایشون در باب بیع مملوک وقتی شما میخوای عبدی کنیزی رو بفروشی، فرموده ولوشتراه و مالهو، دقت کنید، اگر بخرد اون مملوک را و مال مملوک رو، یعنی هم خود عبد رو هم مال عبد رو بخره، صحه، این صحیحه. ولم یشترط علمهو، شرط نیست علم مشتری به مقدار مال مملوک. ولت تفسی من الربا، این تفسیر از روا از خارج توضیح ندادم، عمدن خواستم الان توضیح بدم، دقت کنید. ببینید دوستان، من این عبد رو چقدر میخرم؟ مثلا فرض کنید به 100 دینار میخرمش، اما نمیدونم مالی که این آقای عبد داره چقدره. اگر این عبد مال داشته باشه و اموالشو از مولای خودش بگو مخفی کرده باشه، من نمیدونم اون اموال چقدره، شاید این آقا 150 دینار طلا بگو مال داره. اگر مالی که این عبد داره جنسش با جنس ثمنی که من دارم در مقابل عبد میدم یکی باشه و یک طرف زیاده داشته باشه، چی میشه؟ ربا. در واقع من 100 دینار دادم، 150 دینار به اضافه عبد به اضافه اموال دیگه عبد رو گرفتم، این رباست دیگه، اضافه داره. ایشون میگه تفسی از ربا هم شرط نیست، یعنی چون شما نمیدونی اموال این آقا چیه، لازم نیست کنکاش کنی ببینی آیا اون اموالش از جنس ثمنی که شما میدی هست یا نیست، بعد اضافه دارد یا ندارد که ببینی آیا ربا میشود یا نمیشود. ایشون میگه تفسی و فرار کردن از ربا هم لازم نیست. دوباره برگردید به عبارت، ولم یشترت، ولم یشترت شرط نیست علم به این اموال، علم مشتری به مال مملوک، ولت تفسی من الربا. البته کی دوستان این بی صحیحه و شرط نیست علم و تفسی؟ ان قلنا انه یملک. چرا دوستان اگه عبد مالک میشه شرط نیست اینا؟ به خاطر اینکه اصلا من اموال او رو که نمیخرم، که چی رو میخرم؟ خود عبد رو میخرم، اموال عبد ملک خود عبده، حتی اگر من عبدو بخرم کمکم کنید، اون اموال عبد که به ملک من در نمیاد، من اونا رو که نخریدم که شما بگید تفسی از ربا و علم و این حرفا شرط نیست. اما و ان احلناهو، احلناهو یعنی محال بدانیم مالک شدن عبد را، بگیم آقا عبد مالک نمیشه. اگه عبد مالک نمیشه اینجا دوستان من چی خریدم؟ کمکم کنید، هم خود عبدو خریدم همون اموال رو خریدم، چون اموالم میخواد بیاد به ملک من مولای جدید، هم مالک خود عبد میشه کمکم کنید، هم مالک اون اموال عبد میشه، چون اون که مالک نمیشه. اینجا اشترطا، اشترطا یعنی هم علم به اون اموال شرطه، هم تفسی از ربا شرطه، هر جفت شرطه. معلوم شد چی فرمودیشون؟ خب ایشون دوستان در آخر کار میفرماید که این بحث مسئله لزوم علم به شرط محل اشکاله، بحث لزوم علم به شرط محل اشکاله. کلمات علما دوستان به گونه این نیست که ما بتوانیم یک حرف واحد از لابلاش بیرون بکشیم، یعنی یک حرف واحد از کلمات علما. میدونید چرا؟ چون از یه طرف میگن شرط تابعه، جهل بهش مانعی نداره، مثل کی؟ مثل مرحوم شهید اول، بالا نگفت این تابعه؟ لا یزر الجهال لانه تابعون. مثل مرحوم علامه، گفت فصحح الاول لانه تابع. از طرف اینو میگن، اما از یه طرف دیگه میگن لشرطه، بگو قسطن من احد العوضین، میگن شرط خودش یک سهمی از عوضین داره، یا میگن ان ترازی بالمعاوضه وقع منوتن به شرط، ترازی منوت به این شرط، لذا شرط هم مثل خود عوضین باید معلوم باشه، چون با این شرط این طرفین ترازی پیدا کردن. شیخ میفرماد خب لازمه این حرفا این است که جهالت در شرط هم مضر باشه، مثل جهالت در خود عوضین. چطور پس میگن آقا این تابع استون اثری نداره؟ و آقای شیخ میگیم آقای شیخ ما رو راحت کن، یه حرف بدن ما خیالمون راحت بشه. ایشون میفرماد خوبه که ما اصلا خوب دقت کنید چه عرض میکنم، خوبه که دوستان ما بین شرط ها فرق بگذاریم. بعضی از شرط ها هست واقعا عرف میگه این شرط تابعه، مثل چی؟ مثل اون تخم مرغی که تو شکم مرغه. شما الان میری یه مرغ زنده میخری، میگه آقا اینو برام سر ببر. حضرت عباسی برات مهمه که توی شکم این مرغ تخم مرغ باشه یا نباشه؟ حتی اگر شرطم بکنی یه چیز عمده ای نیست که بگیم آقا این اصل معامله رو تحت شعا قرار میده. تخمی که توی شکم این مرغه عرفن چیه؟ بگو تابع، حتی اگر شرط بشه. اما بعضی از شرطها شرطهایی است که نمیشه بگی تابعه، اثر عمده داره. عرض کردم شما برنج رو شمال میخری 15 تومن، بندر عباس بخوای تحویل بگیری میگه 17 تومن. توی 10 تن، توی 10 تن 20 میلیون قیمتش فرق میکنه. توی 10 تن 20 میلیون قیمتش فرق میکنه. خب اگر 20 میلیون یعنی اونجوری میشه 150 میلیون، اینجوری میشه 170 میلیون. این شرط دوستان از شرایطی است که دیگه نمیتونه آدم بگه لعنه تابع. یعنی یه چیز عمده است. الان ای حاله ایشون میفرماید اقوا این است که علم به شرط لازمه، به جهت اینکه دلیل نفی قرار عام است، شامل این موارد هم میشه، مگر در یک صورت، و اون صورت جایی است که واقعا شرط در عرف چی باشه؟ تابع و غیر مقصود به بی باشه. یعنی مقصود اصلی. خیلی وقتا دوستان شما تو معاملاتتون، حتی معاملات بزرگ، شرایطی رو میکنید دلتون هم میخواد اون شرط باشه، اما اگه نباشن باز باکیتون نیست، معامله رو انجام میده چون این شرط واقعا تابع بود. شرط کردی یا نگید آقا کسی که شرط میکنه حتما براش مهمه. نه، ممکنه شرط کرده براش یه اهمیتی هم داره، اما اینجور نیست که اگه اون شرط حاصل نشود بی رو انجام نده. نه، بازم بی رو انجام میده. دقت میکن، اگر واقعا عرفاً تابع باشه، مثل اون تخم مرغی که در شکم مرغه، ایشون میفرماد اینجا دیگه معلوم بودنش لازم نیست. نگاه کنید عبارت رو. ول مسئله تو محل و اشکال، مسئله محل اشکال است. دوستان مسئله یعنی چی؟ یعنی این مسئله لزوم علم به شرط، این محل اشکاله. و کلماتهم لا یکاد یعرف التعامها. التعام دوستان یعنی جفت و جور شدنش. التعام یا التیام، مال ما با همزه نوشته، مال شما با یا. حالا از جهت ادبی ببینید واجب تبدیل به یا بشه یا جائزه. الا ای حالن التیام، التعام یعنی جفت و جور شدن اون کلمات. ما نتونستیم کلمات اینا رو جفت و جور کنیم، یه حرف واحد از توش در بیاریم. میدونی چرا؟ حیث و سرهو به ان لشرط قسطن من احد الوزین و ان الترازی بالمعاوضه وقعا منوتن به شرط. اینا میگن شرط قسطی از احد العوضینه، یا میگن ترازی به معاوضه واقع شده منوت به این شرط. و لازمه کون الجهاله فیه قادحه. این لازمش این است که جهالت در شرط مضر است. قادحه ای مضره. اما از یه طرف دیگه خود همین آقایون مثل دروس اون بالا، مثل علامه صفحه پیش، میگفت شرط چیه؟ تابعه. جهالت درش مشکلی ندار. خب اینا جفت و جور نمیشه با هم. آقای شیخ انصاری خودت چی میگی؟ میگه ول اقوا اعتبار العلم. به نظر من اقوا این است که علم معتبره. یعنی ما باید توی شرط هم علم داشته باشیم. شرط مجهول به درد نمیخوره. چرا؟ لعموم نفی القرار. چون نفی قرار عام، شامل خود بی میشه، شامل معاملات دیگه میشه، شامل شرط بی هم میشه. الا یک صورت، الا اذا عد الشرط. یه المشروط رو یه خط روش بکشین، بالاش بنویسید شرط، مشروط غلطه. مگر در زمانی که شمرده شود اون شرط فل عرفه، تابع عرف بگه این شرط تابع غیر مقصود به بی است، مثل تخم دجاج، تخم مرغ. وقد مر ما ينفع في هذا المقام، ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين. ایشون میگه در شروط عوضین ما این بحث رو گفتیم. جلد چهارم صفحه 307 به بعد، در مسئله‌ای که اون مسئله دوستان اونجا در جلد 4 عنوانش این بود، حواست به من باشه، یه بحثی داشتیم صفحه 307 جلد 4، عنوانش این بود لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول. در عدم جواز بیع مجهول فرقی نیست بین ذم معلوم الیه و عدمه. این که معلومی بهش ذمیمه بشود یا نشود فرقی نمیکنه، چون معلومم که ذمیمه بشه باز بالاخره کلش مجهوله. اونجا دوستان این بحث رو ایشون میفرماد ما بحث کردیم. و سیعتی بعض الکلام فی بیع الحیوان، اما این دومی رو منتظرش نباشید، نمیاد، چون بیع حیوان رو ایشون قبلا بحث کرده، سیعتی نداره اصلا تو بیع حیوان. ایشون بعدن بیع حیوان رو مطرح نمیکنه که اینو بخواد ضمنش بگه. ان شاء الله تعالی تمام شد. دیگه سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار، یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان بزرگوار، شرط بعدی و شرط هفتم، من عنوانش رو عرض کنم، یه مقداری فضای پیش مطالعه فرداتون رو که انشالله میخواید انجام بدید عرض بکنم. ببینید بحث ما فردا اینه که اگر شرط مستلزم محال باشه این شرط باطله. یعنی یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد این است که مستلزم محال. یه وقته شما شرطی رو ممکنه بکنید که این شرط باعث دور بشه، باعث تسلسل بشه، این شرط باطل، این روشن. بذارید تو این یکی دو دقیقه باقی مونده این نکته رو عرض بکنم در مورد پیش مطالعه. من امسال حرف زدم براتون نگفتم؟ چون عنوان پیش مطالعه اومد، من در عرض یکی دو دقیقه یه نکته ای رو عرض میکنم. آقایون هر کی پیش مطالعه رو ملتزم حتما انجام بده، درس های دیگه تون هم کار ندارم، تو درس فقهتون حتما انجام میدید، دستاتون بالا. خب اونایی که نصف درس ها رو، نصف جلسات رو پیش مطالعه میکنن، دستاشون بالا. خیلی خوب دوستان، یه لحظه به من دقت کنید، من یه راهی بهتون نشون میدم تو پیش مطالعه این کاری که من میگم انجام بدید یکی دو هفته بعد. اونایی که واقعا پیش مطالعهشون نسبت به قبل خیلی فرق کرده به من بگن. دقت میکنید؟ تو پیش مطالعه شما سه تا کار انجام بدید، سه تا کار. این سه تا کار نباید بین 10 تا 15 دقیقه بیشتر وقتتون رو بگیره، نباید بیش از 10 تا 15 دقیقه بیشتر وقتتون رو بگیره. یک، ارتباط 10 درس امروزی که میخواد پیش مطالعهش بکنید با درس دیروزتون. مثلا عرض کنم خدمت شما، اگر دیروز ما اشکال صاب جواهر رو مطرح کردیم، امروز میخوایم جوابش بدیم، اول بحثمون جواب اشکال صاب جواهر این میشه ارتباط. یعنی ارتباط رو فهمیدیم که امروز میخوایم جواب صاب جواهر رو بدیم. این یک. دو، ساختار و چارچوب درس رو به دست بیارید. یعنی اگر اومدی نشستی اینجا قبل از اینکه من بیام، رفیقت بغل دستید گفت آقا امروز شما که اهل پیش مطالعه بگو چند تا مطلب داریم، شما میگی یک، جواب صاب جواهر رو میخواد بده، دو، اشکال کاشف الغطا رو میخواد بیان کنه، سه، جواب اون رو میخواد بده، بعدم خودش میخواد جمع‌بندی کنه. حالا جواب صاب جواهر چه جوری میخواد بگه و چی میخواد بگه کار نداریم تو ساختار، فقط چند تا مطلب داریم ایشون چه کارا میخواد بکنه. اینم دو. سه، عبارت درس روزتون رو یه بار از روش بخونید با سرعت، یه بار از روش بخونید، هر جا رو فهمیدی تو کلاس گوشت تیز باشه، چشت تیز باشه، ببین آیا اونی که شما فهمیدی با اونی که استاد میگه یکی هست یا نیست. هر جا نمیفهمی، یعنی وقتی تو پیش مطالعه میخونی نمیفهمی، لازم نیست بفهمیش، فقط کنارش با مداد یه علامت سوال بزن که سوالت اینجا چیه، یعنی گیرت چی بود که نفهمیدی، عبارت رو نتونستی ترجمه کنی، اصطلاحی وجود داره نتونستی بفهمی اصطلاح یعنی چی، استدلال رو نفهمیدی، چی رو نمیفهمی، او چیشو بفهم که چرا نفهمیدی، کجاشو نفهمیدی، رد شو. این کاری که من عرض کردم نباید بیش از 10 تا 1 ربع وقت شما رو بگیره، اما باعث میشه تو کلاس گوش و چشم تیز بشه که استاد اونایی که شما فکر میکردی فهمیدی آیا درست فهمیدی یا نه، و اونایی که نفهمیدی سوال چیه که خوب گوش بده ببین استاد چجوری جوابش میده. آخر دعوانا ان الحمدلله.